بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يعيد الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلا ينفعون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يرفعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. چند سؤال مربوط به آیات قبل مونده بود که اجمالا به پاسخهای اونا اشاره میشه، چون تقریبا خطوط کلی اون مسائل بازگو شد. یکی از اون سوال ها این است که اگر این لغت ها و الله و علی النبی به منزلی لغت رضی الله عن المؤمنین است که در اون سوره آمده و نشانه حق شناسی، چرا اینجا لغت تابه تعبیر شده و نظیر اون آیات لغت رضیه تعبیر نشده؟ سرشان است که در اونجا اصلا مسئله توبه برای بعضی از مسلمان ها مطرح نبود، اما اینجا چند گروه بودن که بعضی ها تبعیت کامل داشتن، بعضی ها نزدیک بود احیانا یه میل قلبی پیدا کنند به انحراف و بعضی هم منحرف شدن. چون جریان توبه برای اونها مطرح است، لذا در صدر آیه عنوان توبه به معنای جامع که رجوع به خداست ذکر شده تا همه این شقوق را زیر مجموعه این عنوان توبه مندرج بکنه. از این جهت تعبیر به رضیه نشد. اما این سوال که اگر کسی برای پدر و مادر مشرک خود که اونها توبه کردن و پسر نمیدانست طلب مغفرت نکند، آیا ترک احسان نیست؟ سوال این است که اگر پدر و مادر مشرک بودند ولی توبه کردند و با توبه از دنیا رفتند، اگر فرزند که بی خبر از این هاست اگر طلب مغفرت نکند احسان را ترک کرده، و اگر طلب مغفرت بکند معصیتی نکرده، حکمش چیه؟ در جوابی که بعد از درس گفته شد این بود که اینا تجری است. سوال این است که تجری در این گونه از موارد جا ندارد. جوابش این است که این گونه از موارد از مجاری تجری است. زیرا تجری جاییست که حجت بر معصیت اقامه باشد. یعنی ما حجت داشته باشیم این کار گناهه، ولی معذره که انجام بدیم. و واقع این حجت ما مطابق با واقع هم نباشد، چون ما حجت داریم بر اینکه این کار معصیت است، ما از ذالک اقدام بکنیم. در صورتی که این حجت مطابق با واقع نباشد میشه تجری. اگر کسی اطمینان دارد که مثلا این مایه خمر است، یا بیانه اقامه شد که این مایه خمر است، معذالک این شخص به نوشیدن او اقدام بکند در حالی که علم او مطابق با واقع نباشد یا بیانه او مطابق با واقع نباشد میشه تجری. در این مقام هم همین طور است. برای اینکه پدر و مادر که مشرک بودن، ما استصحاب شرک اینها را داریم. گرچه اینها واقعا توبه کردن و از شرک به در آمدن، ولی برای فرزند حجت قائم است که اینها مشرکند. چرا مشرکند؟ از دنیا رفت. زیرا دو تا حادثه است که یکی معلوم و تاریخ است و یکی مجهول. مرگ اینها معلوم است، توبه اینها اصلا مجهول بود. به ایشون استصحاب کرده شرک ایشون رو الى زمان موت، پس تا زمان موت اینا مشرک بودن. قهرن نمیخواد اثری ثابت بکنند بگیم اصل مثبت، اصل مثبت لوازم عقلی نیست. حجت قائم است به اینکه در زمان حیات مشرک بوده. چون حجت قائم شد که همون استصحاب است که اینا در زمان حیات مشرک بودن، اگه فرزندی برای که این پدر و مادری طلب مغفرت بکند، طلب مغفرت کرده است برای کسی که حجت بر شرک اینها دارد. چون حجت بر شرک اینها دارد، طلب مغفرت برای مشرک میشه معصیت. چون در واقع اینها توبه کرده بودند، پس مشرک نبودند، پس واقعا این معصیت نیست. ولی این شخص با اینکه حجت بر شرک دارد و مید بر اساس حجت دارد گناه میکند، شروع کرد به این کار، چون میشه تجری دیگه. منتها از خبث سریره حکایت میکند و هر کسی جاهل مسئله بود که مشکل جهل را به همراه دارد، جاهل به استصحاب حکمی بود، جاهل به استصحاب موضوعی بود، این دیگه حکم جاهل بر او مترتب است. مثل بعدان است که این یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این تقریبا پایان بخش اون بحث قبلی است، نه آغاز مطلع بعدی. در قرآن کریم ما را به تحصیل فضائل اخلاقی دعوت میکنند از یک سو، و ما را به شرکت در جامعه های متخلق هدایت میکنند از سوی دیگر. آیات دو طایفه است، گاهی به ما میفرمایند که متقی باشید، گاهی میگویند با متقیان باشید، گاهی به ما میگویند صادق باشید، گاهی به ما میگویند با صادقان باشید. اونجایی که ما را امر میکنند به تقوا و صدق، این ناظر به تحصیل ملکات فضیله خودم است. اونجایی را که ما میگویند با صادقان باشید، با متقیان باشید، یعنی حشرتون در جامعه اینچنین باشد. اگر خواستید عضو یک جامعه متشکلی، یک گروهی باشید، باید اونها صادق باشند، متقی باشند و مانند اون. پس یه وقت انسان وظیفه خود را میخواد بررسی کند، آیات در باری او دارد که تقوا داشته باشید، صدق داشته باشید بماند. گاهی میخواد عضو یک انجمنی بشود، عضو یک شکلی، عضو یک جامعه، یک مجمعی، یک جامعه، عضو یک حزبی، بالاخره میخواد عضو یک مؤسسه گروهی بشود، و باید مع صادقین باشید. و انسان بالاخره در جامعه ناچار است که با این مجامع، با این جوامع، با این اجتماعات همکاری کند. فرمود این همکاری کردن چیز خوبی است، هم خودت خوب باش، هم با خوبان بپیوند. پس این آیه در صدد این نیست که ما را به صدق دعوت کند، آیات دیگری ما را به صدق دعوت می‌کند. این آیه صدرش این است با تقوا باش، که وظیفه خود آدم است. زیدش آن است که اگر خواستی عضو یک انجمنی، مؤسسه گروهی، فرقه، جامعه، مجمعی چیزی باشی، سعی کن با صادقین باشی. اما آنچه که در این نوبت مطرح است آن است که فرمود ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. البته اونها که مصداق کامل صادقینن، هر فضیلتی را که قرآن برای انسان ها ذکر میکند اینها مصداق کاملن. تو بیان نورانی از امیر المؤمنین سلام الله علیه اونطوری که تو کتاب شریف نهج البلاغه هست چنین آمده، فبود احسنوه و انزلوه و احسن منازل القرآن و ردوه و ورود الهیم الاتاش. فبود وقتی شما میخوایید اینها را با قرآن ارزیابی کنید، اون مرحله عالیه قرآن را اول بفهمید کجاست و اهل بیت را در اونجا ببینید. عالی ترین منازل قرآن مال اینهاست و اینها کوثرن. بالاخره شما میگه تشنه اید، شما بعضی ها یه آتش کاذب دارن، مثل کسانی که به بیماری استسقا مبتلا هستن، این عطرشون عطر کاذب است، زیاد آب میخورن ولی برشون زیان بار. بعضی عطش صادق دارن و درک نمی کنن. اما شما تشنه ای و تشنه کوثری و اونجوری که موج انسان های تشنه یا مثلا شتر های تشنه به سراغ کوثر می روند، اونجور به سراغ اهل بیت میرید. اینجور آرام آرام و به طور عادی و هر وقت شد و اینها، این مشکلتون را حل نمی کند. و ردو هم رد یعنی برو تو، ورد یا ردو رد یعنی وارد شد، رد یعنی وارد شد، ردو هم یعنی وارد بشید. و که جدای از این امر است، انددو هم به احسن منازل قرآن تم شد و این واو حرف عطف است. و ردو هم یعنی وارد بشید بر کوثر اهل بیت، چجور ورود الهیمل اتاش، اون شترهایی که تشنه اند حیمان دارن، اون حیمان اون نهایت شوق و ولع و این هاست، این رو میگن احیم که جمعش هیم است. و ردوهم ورود الهیم که این هیم اتاش است. شما مشتاقانه متحیرانه ملائکه مهیم به کدوم ملائکه میگن؟ اونا که در جمال و جلال الهی حیرانن. الان مثلا عکس حضرت یوسف سلام الله علیه اگر به صورت عکس 3:4 در یک روزنامه کاهی که مچاله و چماله شده در یک گوشه افتاده باشه، این چرا میتونه از یوسف نشون بده؟ یه عکس 3:4 رو روزنامه کاهی چماله شده چین و شروع گرفته، این چرا میتونه؟ خود حضرت یوسف سلام الله علیه به منظره اون جمال الهی همش عکسیه. حالا کسی اون عکس ببینی چی میشه؟ ساتی برسد به صاحب عقل. اینه که فرشتگان محیمن. فرمود شما نسبت به اهل بیت این چنین باشید، حیمان داشته باشید. خب حائم یعنی شیفته و شیدا که در اثر اون متحیر است. اینجور با اهل بیت برخورد کنید اگه بدونید اینا کیا هست. در باره این معکن و معصادقین مصداق کاملش البته اینا هست، مصادق دیگه هم دارن. پس انسان اگر بخواد عضوی انجمنی باشد، هم خودش باید طاهر باشد، هم عضوی انجمن طاهران باشد، طیبان باشد، صادقان باشد، گلو معصادق. این تموم شد. بحث بعدی از اینجا شروع میشود به این که شما که الان حکومت اسلامی تشکیل دادید و رهبرت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، حسابتون با رهبرتون باید مشخص باشه. از نظر مسائل عاطفی یه بخش از آیات احضار تنظیم مسائل عاطفی است. از نظر شرکت در مسائل اجتماعی یه سلسله آیات احضار آن است. از نظر مسائل نظامی و جف و جنگ هم این آیه و امثال این آیه احضار هم. این سه طایفه از آیات می تواند رابطه امت با امام را مشخص کند. در جریان عاطفی که اولین کار است، اون بالاخره انسان کارهایش را بر اساس حب و بغض انجام می دهد و علاقه انجام می دهد. شما به مالتون علاقمندید، به فرزندتون علاقمندید، به خودتون هم علاقمندید. علاقه به مال و فرزند را برای خودتون می خواهید. رضا انسان در روز خطر ببینید از همه چیز صرف نظر میکند. اگر چون که مادری بخواهد در حال شیر دادن بچه باشد، تذهل کل و مرزعتن اما عرضه، یه جای آتش سوزی شد یا زلزله شد دیگه هر کسی دیگری را رها میکند فکر نجات خودش. پس اموال و اولاد و اینها رو در حقیقت برای خودش فرمود دیگه خودتون رو باید برای کی بخواهید. شما دو تا خود دارید، یه خود حیوانی دارید که خیلی ها به فکر خود حیوانی هن، اهمت ها و انفس ها. یه خود انسانی دارید که در درون شماست که خیلی ها او را فراموش کردن، نسور لاف انسا و انفس ها. این که در سوره مبارکه 8 آمده است که خداوند اینها را از اون خودشون بازداشت، در سوره مبارکه نسا هم فرمود اینا فقط به فکر خودشونن. یعنی این خود حیوانی که یأکل و یمشی فی الاسواق است، این رو فراموش نکرده. اما اون خودی که من عرف نفسه فقط عرف ربه، او رو فراموش کرده. اینا نسوا الله انساهم انفسهم، اینها خودشون رو فراموش کردن. در حقیقت کیفر الهی است که به انسان تبدیل شد. اینها او خود انسانی را فراموش کردن، فقط به فکر خود حیوانی هن. ما موظفیم که این خود حیوانی من رو سفر اون خود انسانی من قرار بدیم، چون اوست که میماند در انجام و ما هم اون خواهیم بود. در دستورات اینی اونی که از روش بارکست امیر رسیده است و امیر دیگر مصطلات هم را دارن، این است که شما از در تنازع بقا باید بدونید چی را فدای چی بکنید. اذا نظرت بكم ناظرتون فجعلوا اموالكم دون انفسكم و اذا بد نظرت بلیتون و فجعلوا انفسكم دون دینكم. همه شما باید دو تا خاکریز به دو تا سنگر داشته باشید، یه سنگر اول یه سنگر دوم، اون دین را در اون وسط تو سنگر سوم حفظ بکنید. سنگر اول سنگر مالتون باشد که اگر یه حادثه پیش آمد شما مالتون را فدای جانتون بکنید. اگر اون حادثه جلو آمد، خاطریز اول فتح کرد، سنگر اول فتح کرد، جانتون را سنگر قرار بدید، خاطریز دوم قرار بدید، دینتون را در محل سوم بگذارید که دینتون محفوظ بمونه. پس اذا نظرت بکم ناظرتون یا بدیتون فجعلوا اموالکم دون انفسکم، اگر این حادثه جلوتر آمد تلختر شد، فجعلوا انفسکم دون دینکم. این میشه تنازع بقا به حفظ اهم. وقتی که دین در وسط قرار گرفت، اطرافش جان شد و اطراف جان مال شد، دیگه این دین محفوظه. انسان تا زنده است مکلف است، بعد وقتی که شهید شد که دینش نمیتونه ازش بگیرن، که این با دین میرود. بنابراین دین به هر تقدیری که باشد محفوظه. اون چرا که در اون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه آمده است، متخذ از همین آیه است که این آیه از دین به عنوان رسول خدا تعبیر کرده است. رسول الله به معنه رسول الله یعنی قرآن و اطرت. شخص اون حضرت که معیار نیست، چون فرمود انک میتون و انهم میتون. اما این آیه محل بحث امثال این ها به عنوان قضیه حقیقیه و فراتاریخی الی یوم القیامه است. فرمود هیچ کس حق ندارد که از پیغمبر تخلف بکند. این ماکانه که در اینجا آمده گرچه جمله خبریت، اما بدایی انشاء القا شده، نظیر این ماکانه هایی که قبلا داشتیم، ماکانه للنبی و الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، این حق نداره همچه کاری بکنن، که این نفی بدایی نهی القا شده است. اینجا فرمود ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله. نه اهل مدینه حق دارند، نه کسانی که در اطراف مدینه، اینا حق ندارند یک کار اجتماعی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم قیام کرده وارد شده اینا جا خالی کنند، تخلف کنند و نیان. منشأ این تخلف محبت به خودش است. انسان یا رفاه طلب است یا سلامت طلب است، یا میخواد سالم بمونه یا میخواد در عیش رفیح زندگی کنه. در همین سوره مبارکه توبه قبلا آمدن مسئله محبت را کنترل کردن. فرمودن آیه 24 همین سوره توبه این بود که اول ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون فسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله و تربصوا حتی یعطی الله به امره و الله لا یحتر قوم الفاسقی. فرمود بالاخره شما به کی علاقه مندید؟ به چی علاقه مندید؟ اولی محبوبتون باید خدا بود، دینتون و پیغمبرتون باشه. مسئله پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبیله و سرمایه و مال، اینا باید در درجه دوم سوم قرار بگیره. بله، در حقیقت اون فطرت به اون نفس حقیقی تعلق میگیرد، اونی که من عرف نفسه فقط عرف ربه، او رو باید دوست داشته باشد. برای اینکه او رو باید دوست داشته باشد همه مادون رو باید فدا بکنند. اگر چون که به دین خود که اون نفس حقیقی جایگاه دین است بپردازد، اون محفوظ میماند. تقیه برای آن است که انسان زنده بمونه تا به اون حیات برتر و برین برسه. اگر اون حیات برتر و برین در خطر است، دیگه لا تقیه دین، اون موت دیگه جا برای تقیه نیست. این وقت تقیه در وضو گرفتن است که آره، چون وضو بدل دارد. انسان اگر نتوانست الالمرافق به اون صورت وضو میگرد، خب تیمم میکرد، هیچ مشکلی ندارد. اما این کسی رو وادار کردن معاذالله شما بیا برخلاف گفته خدا پیغمبر فتوا بده، یا مثلا آیات رو این چی معنا کن، یا روایات این چی معنا کن، یا اگر در تحریف دین یه عده قیام کردن شما جواب نده، یه جا برای تقیه نیست. تقیه برای آن است که دین اصل دین محفوظ بمونه. اما اگه اصل دین در معرض خطر است، یه جا برای تقیه نیست. در حقیقت برد انسان از اون شرف خودش و از دین خودش دفاع میکنه. دین گفته که شما جلوی مهاجم را بگیرید. چون دین گفته جلوی مهاجم را بگیرید، این دارد به فتوای دین عمل میکند، به دستور دین برای حفظ دین. چون این دین گفته بود که مال، یه وقت است که انسان مالشو در جای دیگه دارد از دست میدن و ضرر میکند، در یه همچی جایی که جا برای اقدام خودکشی نیست. اما یه کسی آمده در خانهش دارد با شرف او، با حیثیت او وارزه میکند، زمان میگیرد، این میتواند دفاع کند. این در حقیقت به دستور دین دارد این کار میکند، نه برای مال. وگرنه بیش از اون مقدار مال را حاضرت بدد و در موقع خطر خودش رو نجات بدد. اگه بیمار شده نمیگد من میمیرم مالم محفوظ مونه که، بلکه مالش رو باید اون کار رو بکنه. حالا یه کسی مریض شد و سلامت او در این هستی سروتش بده و عمل بشه، نه تنها کار خوبیست، بلکه باید این کار رو بکنه. خب فرمود به این که اگر این اشخاص و این امور، اگر آبا و ابنا و اخوان و ازواج و عشیره، و اگر اموال پیش شما و دفتر تجاریتون و مساکنتون پیش شما از خدا و پیغمبر و جهاد در راه خدا محبوب تر است، منتظر توبیخ الهی باشید. فتربصوا حتی یأتی الله بعده. از نظر زبانی این آیه 24 مسئله را حل کرده که انسان به چی علاقه داشته باشد به چی علاقه نداشته باشد، و محبوب تر از همه چیز و محبوب میانه چیست، محبوب ابتدایی چیست. اینا این مسائل عاطفی رو باید کاملا تنظیم بکن، اینا قابل کم کردن و زیاد کردن. در مسائل اجتماعی به نحو عام در سوره مبارکه نور آیه 62 به این صورت آمده که فرمود انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا ان الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوا كذا بعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم. فرمود مؤمنان واقعی کسانی هستند که بعد از اعتقاد به خدا و پیامبر در مسائل اجتماعی پیغمبرشون رو طرف شهرانه میذارن. حالا اگر فرض پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشد، یا امام معصوم سلام الله علیه باشد، یا نائب خاصش باشد، مسئله انتخابات پیش بیاید، تظاهرات پیش بیاید، راهپیمایی پیش بیاید، حمایت از قدس و انتقاضی پیش بیاید، پیغمبر پیشادوش حرکت کند، یا امام معصوم حرکت کند، یا نائب خاصش مثل است مسلم یا مالک اشتر اینا اقدام کنند، بعد آدم میتونه تخلف کنه. و بود امر جامع، نماز جمعه این چینه، تظاهرات این چینه، انتخابات این چینه، راهپیمایی ها این چینه، ثوره ها و انقلاب ها این چینه. و بود تو مسائل اجتماعی و عمومی اگر رهبر دینی جلو افتاد هیچ کس نداره تخلف کنه. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله و اذا کانو معهو علا امر جامع. هیچ که حق ندارد، حتی اونایی هم که معذورن مریضن باید بالاخره بیان استیزام بکنن، بگن ما فرون عذر داریم، فرون فرو مرض داریم، فرون مشکل داریم، ما اجازه بدید ما نیاییم. وگرنه اگه کسی همینجور نیایه، خب دیگران میگن پس فرون کس نیامد ما هم نمیاییم. فبود اگر معذوری به مریضی حق نداری بدون عذر شرکت نکنی، باید عذر میگیری. تو بالاخره مردم بفهمن که تو معذوری. جریان حنظره رضوان داریم همین بود دیگه. حنظله قتیل الملائکه که اون شب شب زفافش بود، خب معذور بود، در حضور همه آمد از پیغمبر اذن گرفته، گفته شما من یه شب مهلت بدی که من امشب رو باشم شب زفاف منه، من فردا رو بازارم. حضرت هم اذن داد و بعد هم شده حنظله قتیل الملائکه. اون جریان حنظله ذیل همین آیه است دیگه. خب فرمود اگه شما معذوری عذر داری، این چنین نباشد که بدون استیزان نروی. استیزان بکنید و حرمت بگذارید در رأی پیغمبر و رهبرتون صلی الله علیه و دیگران را در جریان قرار بدید و عذرخواهی بکنید، بعد برید تو خونتون. اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستعذنوا. ان الذين يستعذنونك، اونا که عذر دارن مثل حنظله، ولی بدون اطلاع نمیرن، میان به رهبرشون میگن که ما معذوریم، عذر میگیریم تا همه بفهمن. اولئک الذين يؤمنون بالله ورسوله، اینا در حقیقت به خدا و پیامبر مؤمنن. اما کسانی که خودسرن معذورن ولی نمیگن، خب دیگران خیال میکنن اینا غیبت کردن، دیگران هم غیبت میکنن. اینها از خیلی از فیضها محروم شدن، ولی تو پیغمبر گرچه معذورن، یعنی خب محرومن دیگر، تو بر نه طلب مغفرت بکن. خب بنابراین هم از در مسائل عاطفی اون آیه 24 مشخص کرد که انسان به چی دل ببنده، به کی دل ببنده و چقدر دل ببنده. ما هستیم و ابدیت ما، یعنی همین که چشم بسته شد ما وارد صحنه میشیم، کسانی نمیبینیم که اونا شد نشناسیم و برای همیشه زن و فرزند رو فراموش میکنیم. اینطور نیست که انسان وقتی مرد دیگه زندگی او زندگی خانوادگی باشد که. انسان مادامی که کودک است و تمرین مشق میکند، یه مدد میخواد، یه مدد پاک کن. حالا وقتی رسید به محاسبات اینترنتی دیگه مدد پاک کن نمیخواد که. وقتی مرد دیگه مسئله قبیله و عشیره و زن و فرزند نیست که نیست که نیست که نیست، یادش نیست زن و بچه دارد، خودش هست و عقائدش، خودش هست و اخلاقش، خودش هست و اعمالش و بس، یه همچه عالمیه. اگر اینه شد سالیان متمادی هست، یادش نیاد که زن و بچه دارش، یادش نمیاد. بنابراین به فکر اون خودشه، یعنی به فکر اون حقیقتی است که با اون میخواد سفر بکنه. بله دیگه، مثل همین زلزله، اون یوم این زلزله ساعت شه اون عظیمه، وقتی قیامت کبرا قیام میکند، ولی اینه که عرض شد قیامت صغرا بود که انسان وارد برزخ میشه. وقتی قیامت کبرا قیام میکند، این عالم تکانیست، نه سخن از زمین لرزه. این زلزله ساعت شه اون عظیم، اون جوزی که بس سماوات و مطبیاتون بیامینه بر عرض قبضت و یوم القیامه، کل مجموعی نظام کیهانی با تکون الهی به هم، اون روزی که هر کسی یوم یک رو من رو نخیب آمه، کسی به کسی نیست که نگی میشنسیم برادرش، از هر کی از هر کی از کسی قرار میکنه. لکل مره من هم یوم ازن شعن و یغنی، هر کسی گرفتر را خودشه، یه عده فقط راحت هم که لو يحزنهم الفزع. بله، غرض آن است که اون بحثای معرفت رسول صلی الله علیه و سلم اون جز تکالیف اولیه است، حمایت از اون جز تکالیف اولیه است. حالا کسی پیغمبر را شناخت و معتقد شد و به رهبری او هم رأی داد و در یه حکومت اسلامی در زندگی میکند، مثل مسلمانای مدینه و اطراف مدینه، در چنین شرایطی شما حق ندارید در کارهای اجتماعی پیغمبرتون رو تنها بگذارید. و اگر بخواید به ثابت ابد برسید باید بدونید که انسان که میمیره چی میشه و حقیقت انسان به چیه. اونی که برای همیشه او رو رها میکنید این مال شما نیست، این یه ارتباطات خانوادگی است برای تنظیم کارهای دنیا، و در اونجا پدری و پسری در کار نیست که همه از خاک برمیخیزن، تولید و توالد نیست یکی پدر باشه یکی پسر، که اینا همشون من الاجزاء سراعا یحشر. خب حالا اگر دو نفر با هم از خاک برخواستن یکی پدر نمیشه یکی پسر، که این قضا انفع المبدا پدری و پسری در کار نیست. خب پس در این سه طایفه از آیات، طایفه اولا اون بود که از در مسائل روانی و عاطفی جریان محبت را تعدیل کرد که به انسان فرمود به چی دل ببند. طایفه دوم فرمود که در مسائل اجتماعی مبادا تخلف بکنی، اگرم معذوری به حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم برس عذرت بگو، از او استیزان بکن تا مردم بدانند تو معذوری. همجور کامشینگیری آخر این اعانت به مجلس است. حالا فرض کسی در حضور امام سلام الله علیه کسی معذور بود، بالاخره گفتن بالاخره که شما که اینجا مسجد است رعاف شدی خون دماغ شدی، بالاخره دستمال بیار جلوی بینید بگیر تا بفهمن رعاف شدی داری میری بیرون، و همینجوری فهمشون میری بیرون که درست نیست که. تابوت شما که معذورید مثل حنظله عذر دارید، بگو که من معذورم تا دیگران بفهمن شما معذورید و جامل به محل ترک کردید. بعد از تنظیم این دو بخش، یعنی هم مسئله عاطفی هم مسئله اجتماعی، میرسیم به آیه محل بحث. فرمود شما حق ندارید که در روز خطر خودتون را بهتر از پیغمبر دوست داشته باشید. ما کان لاهلیت، این نفی است که به دایی نهی القا شده، ما کان لاهل المدینه و من حولهم من الاعراب، نه عرب نه اعراب هیچ کدام، ان یتخلفن رسول الله، و منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم، نه شخص او، یعنی حیثیت رسالت اوست که حیثیت رسالت او به نام قرآن اسرد الیان هم محفوظ است، نه شخص او. شخص او رو که فهمون اینه که مگتون و اینه هم مگتون، اونجا که حیثیت رسالت مطرح است، حیثیت دین مطرح است، که الی یوم القیامه این حیثیت محفوظ است، هیچ کس حق ندارد که از دین تخلف بکنه، خودش حفظ بکنه. برسرش این است که اینا این حیثیت رسالت در نظر دارن. ما بگیم حضرت برای همیشه زنده است، شخصیت حقوقیش برای همیشه زنده است، الان هم کسی برن اون روح ملکوتی حضرت میفهمد و استغفارم بکنن جواب میدهد، طلب مغفرت بکنن دوباره. خب چون این آیه اگر مربوط به شخص اون حضرت باشد میگن خب این قضیتون فی واقعه، قضیه خارجی است یا دیگه الی یوم القیامه است، ولی این قضیه قضیه حقیقی است الی یوم القیامه. خود ایشون بالاخره باید شخصش رو فدای دینش بکنه دیگه، چون این کارو میکرد دیگه. ما کان لاهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله، خود حضرت هم ذات اقدس اله فمون لا تکلف و الا نفسك و هر روز المؤمی علی قتال، که این بحثاش تو سوره مبارکه نساء و امثال اون گذشت. فبود اگه حالا یاده تو رو یاری نکردن، تو تنها موندی، تو دیگه امام نیستی که تقیه کنی، تو پیغمبری، تقیه مال تو نیست. حالا اگر کسی دعوت تو را لبیک نگفت، تو تنها موندی، مباد دست بزداری لا تکلف و الا نفسک، اگر روی این کره خاکی زیر این آسمان فقط تنها تو موندی، موظف قیام بکنی و هر رزق مؤمنین را. خب چون که اون اول هم همینطور بود، دردش بودنشون به طایف هم همینطور بود. اما کار الله از مدینته و حول هم در اعراب ان یتخلفان رسول الله، که تخلف کنند، که مثلا حضرت یه امر اقدام کرده و اینا حضور پیدا نکنه، این حق نداره. ولا یرغبو به انفسهن عن نفسه، رغبت یعنی میل، این اگر با حرف با و امثال اینا استعمال بشه باید یعنی گرایش است، اگر با ان استعمال بشه یعنی گریزه. فهمود اینا برای حفظ خودشون از پیغمبر گریزان باشن همچه حقی ندارن، برای اینکه خودشون حفظ بکنن از وجود پاک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعراض بکنن حق نیست. این حق نیست. منتها برای این کار تشویقاً اون آیه مبارکه من یه عمل مثقال ذره خیرن یره را به صورت تفصیل اینجا بیان فرمودن. اون آیه که فرمود من یه عمل مثقال ذره خیرن یره یه منزله متن است. اینجا اون آیه رو شرح میده در حقیقت. همون ذره که بنده هم یعنی به اینایی که حالا هرگز تخلف نمی کنن و خودشون رو بر پیغمبر مقدم نمی دارن، جان خودشون رو محترمتر از جان پیغمبر نمی دونن. لا یصیبهم ظمأ، اینا اگر تشنگی اصابتشون کرده یه مصیبت تشنگی دیدن پاداش دارن. ولا نصب، اگر مصیبت خستگی دیدن پاداش دارن. ولا مخمصت، اگر گرسنگی دیدن پاداش دارن. این فی سبیل الله به نحوه تنازو به همه متعلق است. لا یصیبهم ظمأ فی سبیل الله ولا نصب فی سبیل الله ولا مخمصت فی سبیل الله به همه دارن. ولا یتعون موت ان یغیز الکفار، یه جای پا نمیذارن که دشمن به خشم و غضب بیفتد، نگران بشود، یعنی قدی جلوتر نمیرن، فتح نمی کنن جایی رو، پا نمیذارن جایی که دشمن متاثر بشود. ولا ینالون من عدو نیلا، چیزی از دشمن عائد اینها نمیشود، پیروزی، غنیمت، سرزمین، آب و خاک، چیزی از دشمن ها نصیبشون نمی شود. این دو تا بخش ناظر به این است که در غنیمت و در غرامت خدا برای اینها پاداش می بینند. اونجا که غرامت می بینند تشنگی و گرسنگی و خستگی، اینجا که غنیمت می بینند جای پا می گذارند که دشمن رو می رنجند، چیزی از دشمن آید اینها می شود. فرمودن در غنیمت و در غرامت در هر دو بخش کتب الله هم به عمل استاره. عجز فاتحان گاهی کمتر از عجز شهیدان نیست، عجز آزادگان هم این چنین است، عجز جانباز هم این چنین است. حالا تا کسی چه اندازه اثر مثبت داشته باشد با چه خواست. اِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيُ عَجْزَ الْمُحْسِنِينَ. الحمدلله.